نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هر جای هستید در ایران و بیدارید و صدای رادیو فردا رو می شنوید، سلام می کنیم بهتون. در اولین ثانیه های شروع چهارشنبه در ایران، 23 بامداد در اسفند ماه، آزاده اسدی هستم در مجله 45 دقیقه نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود برای ارائه برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردند درباره تازه‌ترین جریان‌ها و اخبار سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان. اگر بمونید با رادیو فردا و خبرها رو بشنوید، بعد از اخبار در مورد بقیه برنامه‌ها بیشتر براتون توضیح میدم. مینا بهارمست، خبرهای تازه. سلام براتون.
سلام به تو آزاده و سلام به شنوندگان عزیز. سازمان اطلاعات ملی آمریکا میگوید ایران در سال گذشته در زمینه فناوری هسته‌ای پیشرفت داشته و در موقعیت بهتری برای تولید اورانیوم با بنای بالا برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای قرار دارد، اما بر اساس ارزیابی این مرکز رهبری ایران هنوز تصمیم به تولید سلاح هسته‌ای نگرفته است. جیمز کلاپر مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا در گزارش سالانه‌اش به کمیته امنیتی سنای این کشور افزود که ایران نمیتواند بدون آنکه جامعه جهانی متوجه شود مواد هسته‌ای اعلام شده خود را به اورانیوم با غنای بالا برای ساخت سلاح هسته‌ای تبدیل کند. ایران میگوید قصد ندارد سلاح هسته‌ای تولید کند. سازمان اطلاعات ملی آمریکا کره شمالی را تهدیدی جدی برای آمریکا و کشورهای شرق آسیا دانست. در گزارش روز سه‌شنبه این سازمان با عنوان تهدیدات جهانی به سلاح‌های کشتار جمعی، تروریسم، حملات سایبری، جنگ داخلی در سوریه و وضعیت متزلزل بهار عربی اشاره شده و در مورد کره شمالی آمده است که این کشور موشک‌های بالستیک و مواد مربوط به آن را به تعدادی از کشورها از جمله ایران و سوریه صادر کرده است. این گزارش افزوده که تشدید جدال لفظی و تبلیغات با روی کار آمدن رهبر جدید کره شمالی سبب نگرانی عمیق است. سازمان فضایی آمریکا ناسا میگوید مریخ نورد کیوریوسیتی مواد معدنی و شیمیایی را در این سیاره یافته که میتواند بر وجود احتمالی نوع حیات در زمان گذشته دلالت کند. در آزمایش نمونه سنگی از بستر خشک شده رودخانه در مریخ، هیدروژن، کربن، اکسیژن، سولفور و نیتروژن یافت شده است. دانشمندان میگویند نتایج به دست آمده از آزمایش این نمونه سنگ نشان می‌دهد که آبی که به تشکیل این سنگ‌ها کمک کرده، از چنان کیفیتی برخوردار بوده که می‌توانسته است محیط مناسبی برای نوع حیات باشد. به گفته یک نهاد مدافع حقوق مسیحیان، قرار است 5 مسیحی نوکیش که اواخر سال گذشته در ایران بازداشت شدند این هفته در دادگاه انقلاب استان فارس محاکمه شوند. همسگی جهانی مسیحیان این 5 نفر را محمد روغنگیر، سروش سراجی، اسکندر رضایی، شاهین لاهوتی و مسعود رضایی معرفی کرده و میگوید که این عده در مهر ماه گذشته در مراسم نیایش در یک کلیسای خانگی در شیراز دستگیر و اتهام‌های برهم زدن نظم عمومی، ترویج مسیحیت، تهدید امنیت ملی و مشارکت در فعالیت‌های اینترنتی ضد حکومتی با آنها وارد شده است. کاردینال‌های کلیسای کاتولیک که برای انتخاب پاپ جدید در واتیکان گرد هم آمدند، روز سه‌شنبه در اولین رأی‌گیری نتوانستند پاپ جدید را برگزینند. رأی‌گیری روز چهارشنبه از سر گرفته می‌شود. بنابر گزارش‌ها 115 کاردینال که سن اغلب آنها حدود 80 سال است، از 48 کشور جهان برای انتخاب پاپ جدید در واتیکان به سر می‌برند. پاپ بندیکت 16 ماه گذشته اعلام کرد که به دلیل کهولت سن توان انجام وظایفش را ندارد و کنارگیری می کند. و ژاپن می گوید موفق شد از لایه های هیدرومتان کف دریا گاز طبیعی استخراج کند. وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن روز سه‌شنبه شعله های گازی را که از لوله‌ای در اقیانوس آرام بیرون می آمد به نمایش گذاشت. کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های ژاپنی از بهمن ماه سال گذشته شروع به عملیات تولید گاز از لایه‌های بستر دریا کرد و می‌گوید امیدوار است این موفقیت به تولید تجاری گاز طبیعی از این طریق بیانجامد. آزاده.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه ما بمونید، بازم خبر خواهیم داشت حدود 25 دقیقه آینده. همینطور بمونید تا براتون بگم در بخش تحلیلی چه برنامه‌ای رو خواهید شنید.
Thank you.
محمود احمدی نژاد میگوید کسی که بتواند بازخواست کند و بازخواست نشود زمینه خوبی برای فساد دارد.
احتمال داده میشه که منظور آقای احمدی نژاد آیت الله صادق عمری لاریجانی باشه که نمیتونن از او بازخواست کنن و او از همه بازخواست میکنه، به ویژه پرونده آقای سعید مرتضوی که دولت بسیار روی او حساسیت و تعصب خاصی داره.
نسرین ستوده وکیل زندانی و مشکلاتی که او همچنان برای ملاقات با خانواده‌اش دارد.
قطعی فشار روش زیاد بود که من به ابتدا قضاهای خیلی سنگین داد. همین الان تا خبر شدیم که اعزام نمیشه بیمارستان.
نمایش منشور کوروش پادشاه هخامنشی در واشنگتن آمریکا.
منشور کوروش یکی از مهمترین اشیایی است که وجود داره. آزادی فرهنگی، فکری و دینی رو برای گروه‌های مختلف عرضه می‌داره.
اگه همراه ما بمونید تا حدود نیم ساعت آینده بخش دیگه‌ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو هم می‌شنوید. ابتدای برنامه امشب، برنامه نیمه شبمون، سری بزنیم به همسایه ایران عراق که ده ها عراقی در اعتراض به موافقت دولت کشورشون با مرزهای تسلیم شده توسط سازمان ملل بین عراق و کویت در منطقه مرزی بین دو کشور تظاهرات کردند. در مورد این موضوع میخواییم با ایلیا جزائری همکارم در منطقه صحبت کنیم که رسانه های عرب زبان رو پیگیری کرده. ایلیا، برای ما بگو که اعتراض این عراقی ها به تقسیم مرزهای خودشون چی هست و مشخصا چه مواردی رو اعلام کردن؟
آزاد، این مردمی که اعتراض دارن به این تقسیم مرزها میگه خیلی از املاک و زمینهای خودشون رو از دست میدن اگر این مرزها تقسیم بشه و میفته در خاک کویت، بخشی که تعیین شده برای کویت. برای همین دست اعتراض دادن و نشانه های مرزی که در حال گذاشتن بودن نیروهای عراقی و کویتی با نظارت سازمان ملل رو برداشتن، مانع ایجاد شده رو تخریب کردن و با نیروهای امنیتی عراقی درگیر شدن.
حالا که این اعتراض ها به وجود اومده، دولت عراق چه واکنشی نشون داد تا این لحظه؟
غیر از اینکه نیروهای امنیتی عراق اقدام به متفرق کردن متظاهر کنندگان کردن و تیر هوایی شلیک کردن، دولت عراق هنوز موضع رسمی در این باره نگرفته. غیر از موضع قبلی خودش گفته مرزهای که سال 94 تسلیم کرده بود سازمان ملل رو میپذیره.
و دولت کویت تا الان چه حرفی زده یا چه واکنشی نشون داده؟
یک اتفاق در خود منطقه تظاهرات افتاد بعد از اینکه نیروهای عراقی اقدام به شلیک هوایی کردن. نیروهای کویتی فکر کردن این شلیک به سمت خودشون بوده، به سمت عراق شلیک کردن. البته الان برای فرو نشوندن تنش در منطقه نیروهای مرزبانی خودش رو کویت از منطقه خارج کرده، اما دبیر کل، مدیر کل وزارت امور خارجه کویت نامه نوشته برای سازمان ملل و طرح شکایت کرده.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، ما رو به روز می‌کرد در مورد اعتراض مرزنشینان عراقی به خط مرزی تازه‌ای که با کویت برای اونها ترسیم شده. چندین عراقی در اعتراض به موافقت دولت کشورشون با مرزهای ترسیم شده توسط سازمان ملل بین عراق و کویت در منطقه مرزی تظاهرات کردند، با نیروهای امنیتی هم درگیر شدند و تمام این ماجراها باعث شد که دولت کویت شکایتی تسلیم سازمان ملل متحد بکنه. همراه رادیو فردا باشید تا درباره ایران بشنوید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سازمان گزارشگران بدون مرز گزارشی منتشر کرده و ایران و چهار کشور دیگر رو به عنوان دشمن اینترنت در دنیا معرفی کرده. گزارشگران بدون مرز نوشته که این پنج کشور استفاده از فناوری‌های پیشرفته جاسوسی علیه روزنامه‌نگاران و مخالفان رو افزایش دادند. از حسین قویمی بشنویم.
گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، در گزارش خود روز سه‌شنبه نوشت که سوریه، چین، ایران، بحرین و ویتنام به طور پیوسته علیه روزنامه نگاران و مخالفان جاسوسی می کنند. این گزارش می افزاید که این کشورها در ماه‌های اخیر با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته شرکت‌های خصوصی بر نظارت‌های اینترنتی خود افزودند. در این گزارش آمده است که کشورهای یاد شده به نظارت فعال و ورود غیرقانونی به شبکه‌های کامپیوتری خبرنگاران در اینترنت دست زده و با این کار آزادی گردش اطلاعات و حقوق بشر را به شدت نقض می‌کنند. بر پایه این گزارش، حملات سایبری این دولت‌ها و رخنه به یارانها از جمله استفاده از بدافزار علیه مخالفان و شبکه‌هایشان توسط این دولت‌ها رو به افزایش داشته است. گزارشگران بدون مرز این گزارش را همزمان با روز جهانی مبارزه با سانسور سایبری منتشر کرده و نوشته که در حال حاضر 180 نفر در سراسر جهان به خاطر ارسال خبر در اینترنت در زندان به سر می‌برند. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود فهرست دیگری از 5 شرکت دشمن اینترنت منتشر کرده که به گفته این سازمان مزدوران عصر دیجیتال هستند و محصولاتی را به دولت‌ها می‌فروشند که برای نقض حقوق بشر و آزادی اطلاعات کاربرد دارند. این گزارش می‌نویسد که شرکت‌های نامبرده عبارتند از گاما، تراویکور، هکینگ تیم، ایسمس و بلوکود و یادآور می شود که این فهرست هنوز کامل نیست و قرار است طی ماه‌های آینده نام شرکت‌های دیگری به آن اضافه شود. گزارش یاد شده این شرکت‌ها را متهم کرده که با علم بر این که محصولاتشان می‌تواند برای مقاصد ضد حقوق بشری استفاده شود، این محصولات را به کشورهای سوریه، چین، ایران، بحرین و ویتنام فروختند. این گزارش محصولات یاد شده را به دو دسته تجهیزاتی که برای پایش فعالیت‌های اینترنتی در مقیاس وسیع کاربرد دارند و جاسوس افزاری که افراد مشخصی را هدف قرار می‌دهد تقسیم می‌کند. گزارشگران بدون مرز در گزارش خود ایالات متحده و اتحادیه اروپا را به خاطر ممنوعیتی که برای صدور نرم افزار جاسوسی به ایران و سوریه وضع کرده‌اند ستوده، اما اضافه می‌کند که باید برای جلوگیری از این جاسوسی‌ها روی کردی هماهنگ‌تر اتخاذ شود. به نوشته این گزارش، فقدان قوانین لازم و نظارت کافی بر داد و ستد این سلاح‌های دیجیتالی دست رژیم‌های تمامیت‌خواه را باز گذاشته تا روزنامه‌نگاران منتقد و شهروند خبرنگاران را شناسایی کرده و به تعقیب آنها بپردازند. گزارشگران بدون مرز همچنین بر روی سایت خود یک بسته نجات بخش آنلاین شامل نرم افزار و ترفندهای مختلف برای پیشگیری از هک شدن توسط دولت‌ها ارائه کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
19 دقیقه بامداد چهارشنبه در تهران، از رادیو فردا با شما هستیم. مجله نیمه شب ما رو می‌شنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفته که همیشه اختیار منهای مسئولیت و یک طرفه زمینه خوبی برای ایجاد فساد هست. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که آقای احمدی نژاد گفته کسی که بتونه بازخواست کنه اما بازخواست نشه زمینه خوبی برای فساد داره. محمود احمدی نژاد همینطور ضرر هستی رو در این دونسته که انسان‌های فاقد صلاحیت و دارای ظرفیت‌های کمتر از اون چیزی که بر عهده می‌گیرند مسئولیت داشته باشند. سراج میردامادی تحلیلگر سیاسی درباره اشاره محمود احمدی نژاد به بهروز کارونی میگوید
میتونه این احتمال وجود داشته باشه که منظور آقای احمدی نژاد آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه باشه که در ماهای اخیر به عنوان دستگاه رسیدگی کننده به اطرافیان و مفاسد و خلافهای دوروبر آقای احمدی نژاد پرونده های مهمی رو در دستور کار خودش قرار داده و به عنوان نهاد مقابله کننده با جریان موسوم به انحرافی در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از اون یاد میشه. رئیس قوه قضاییه عملا در برابر نمایندگان مردم و در برابر دولت پاسخگو نیست و در حالی که اون میتونه از همه مقامات بازخواست بکنه. احتمال داده میشه که منظور آقای احمدی نژاد آیت الله صادق آملی لاریجانی باشه که نمیتونن از او بازخواست کنن و او از همه بازخواست میکنه، به ویژه پرونده آقای سعید مرتضوی که دولت بسیار روی او حساسیت و تعصب خاصی داره در هفته های اخیر مطرح شده بعد از جنجالی که در خصوص استیضاح وزیر کار رخ داد و به نظر میاد دولت از این مسئله بسیار عصبانی باشه.
چند هفته پیش محمود احمدی نژاد در زمان دفاع از وزیر وقت تعاون کار و رفاه اجتماعی اتهاماتی رو متوجه هم رئیس مجلس و هم رئیس قوه قضاییه کرده بود. این حملات با واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس مواجه شد و بعد از اون هم آیت الله خامنه ای باز هم خواستار پایان این گونه حملات و اتهام زنی شد. با توجه به این صحبتایی که رئیس جمهوری اسلامی ایران کرده، فکر میکنید که این موضوع رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
در آستانه انتخابات آتی رئیس جمهوری که چند ماهی مونده، دولت و قوه قضاییه، موافقان و مخالفان دولت تلاش میکنند که از همه ابزارها و اهرم‌هایی که در اختیار دارند برای به عقب روندن و تضعیف رقبای خودشون در این تنازع قدرت سیاسی استفاده بکنند و قوه قضاییه با توجه به جایگاهی که داره و محکمه و زندان و شکایت و مجموعه ابزارهایی که به ظاهر شکل قانونی و قضایی به خودش میگیره که در واقع نیست و پشت اون اهرم‌ها و اهداف و منافع و مطامع جنایی و باندی قرار داره، تلاش میکنه که در برابر دولت این سنگ اندازی ها و این موانع رو ایجاد بکنه. از اون طرف دولت هم برای اینکه منتقدان و مخالفان خودش رو به عقب برونه ابزارهای زیادی در اختیار نداره. یکی از این ابزارها صحبت‌هایی هستش که آقای احمدی نژاد میکنه، گاهی به تصریح، گاهی به تلویح و کنایه، و بیش از این ابزاری در اختیار نداره و همه اینها کارکردهای انتخاباتی دارن که بتونن طرف مقابل رو تضعیف بکنن در آستانه انتخابات و بتونن در افکار عمومی طرف منتقد خودشون رو و مخالف خودشون رو بیشتر نحیف بکنن تا بتونن از ابزارهای خودشون بیشترین بهره رو ببرن که خیز بردارن تا سکوی ریاست جمهوری آتی رو در اختیار بیارن.
به نظر شما آیا در همین حد اتهام‌زنی ها باقی خواهد موند یا اینکه ممکنه که شاهد این باشیم که فضای سیاسی ایران هرچی که به زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر میشه ملتهب‌تر بشه؟
بستگی داره کاندیدای مطلوب دولت در چه شرایطی قرار میگیره. به هر حال اگر آقای مشایی امکان فعالیت داشته باشه، تایید صلاحیت بشه، شاید دولت از تقابل و از این جور اظهار نظرهای تند علیه قوه قضاییه، شورای نگهبان و سایر نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی دست برداره. اما اگر در برابر کاندیدای مطلوب دولت سنگ اندازی هایی بشه، رد صلاحیت بشه، پرونده های قضایی باز بشه که اینها همش احتمالاتی است که در ماه های آینده داده میشه و اطرافیان رئیس جمهور براشون پرونده سازی بشن، احضارهای دادگاه بشن و سایر حملات و اتهاماتی که در رسانه های همسو با خودشون زده میشه، دولت هم تقابل پیدا میکنه و عملا مقابله به مثل میکنه و از ابزارهای خودش استفاده میکنه. بستگی داره که دو طرف بازی رو چگونه تا انتخابات پیش ببرن و ببینن که آیا میتونن به یک توافق و تعاملی برسن در داخل خانواده اصولگراها و در میان سران سه قوه که اختلافاتشون بسیار تعمیق پیدا کرده یا نه.
درباره سخنان محمود احمدی نژاد شنیدید رئیس جمهوری ایران که گفته همیشه اختیار منهای مسئولیت و یک طرفه میتونه زمینه خوبی برای ایجاد فساد در کشور باشه. در این مورد سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میداد.
آقای دکتر احمدی نژاد، شما بفرمایید که با توجه به این که شما رو نمیذارن که به زندان بری، احیانا حال دوست آشنای کسی رو بپرسیم، شما چگونه است که اظهار نظر میفرمایید و میگوید که ما به جرم اظهار نظر کسی رو در زندان ها نداریم؟
آقای احمدی نژاد، 8 سال فقر و فلاکت، 8 سال فریب و دروغکاری، 8 سال این همه زندانی تو زندان، زندانها پر از زندانی، از اختلاس حرف بزنم، 3000 میلیاردی یا اختلاس بیمه شهید، بنیاد شهید یا اختلاس بیمه، حالا شما شعار زنده باد بهار رو میدین؟ پس این 8 سال چه کار کردی آقای احمدی نژاد؟
تهدید به بازداشت شرکت کنندگان در مراسم چهارشنبه سوری نشان از وحشت رژیم از تجمع مردم دارد. کامران، عراق.
حمید هستم از لارستان. خواستم با آقای احمدی نژاد بگم شما که مخالف رای آقای خاتمی بودید، حالا چجور شده آخر دورتون رای آقای خاتمی رو دارید ادامه میدید؟ با تشکر، همراه همیشگی رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. 19 دقیقه بامداد در تهران یک گفتگو بشنویم در ادامه. گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران با واکنش منفی هیئت ایرانی حاضر در این نشست روبرو شده. از جمله محمد جواد لاریجانی به بررسی تک تک موارد نقض حقوق بشری پرداخته که در گزارش احمد شهید به اون پرداخته شده. از جمله اون در بررسی وضعیت نسرین ستوده وکیلی که 22 ماه است در زندان به سر میبره گفته نسرین ستوده با حضور 10 وکیل محاکمه شده و تونسته در سال 2012 28 بار با خانواده‌اش ملاقات کنه. بر اساس آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها هر محکوم باید بتونه هر هفته با خانواده خودش ملاقات داشته باشه. رویا کریمی مجد از رادیو فردا با رضا خندان صحبت کرده، همسر نسرین ستوده، از او درباره واقعیت داشتن تعداد وکلایی که در دادگاه از همسرش دفاع کردن پرسیده.
نخیر این کسی دست وکیل نداشتن، وکلای خانمم 5 تا بودن ولی عملا 3 تاشون 3 فرزند دخالت میکردن و از طرف دیگه وکلای خانمم رو تو جلسه دادگاه تهدید کردن و گفتن به خاطر این فرزندی که میگیرید خب خودتون تحت تعقیب قرار میگیرید و همینطور هم شد. زمانی که آقای سلطانی رو بلافاصله بعد از دادگاه بازداشت کردن شرایطی به وجود آوردن، خانم مهناز پراکند از کشور خارج شد، خانم قنوی رو که اوایل تهدید پرونده بود بارها احضار رو تهدید کردن، علاوه ایشون یه همچی شرایطی داشت، در نتیجه عملا از داشتن وکیل میشه گفت محروم بود. اگرچه برای تو جلسه دادگاه رفتن شرکت کردن ولی در طول مدت 29 ماه 30 ماهی که بازداشت هستن فقط یک بار تونستن وکلاشون ملاقات کنن.
و آقای خندان، آقای لاریجانی همچنین گفتن که خانم ستوده تونستن در طول دورانی که تحمل حبس میکردن برای شرکت در امتحان دکترای حقوق دانشگاه شهید بهشتی در اون دانشگاه حضور پیدا بکنند. آیا خانم ستوده در این امتحان شرکت کردن؟
بله، این روالیه که کسانی که در بند عمومی هستن معمولا کسایی که میخوان در کنکور شرکت کنن اصلا تو خود زندان کنکور برگزار میشه، همه هم میرن شرکت میکنن، منتها از اونجایی که دوره دکترا شرکت کنندش کم بوده امکان برگزاری اونجا نبود، یه روز بردن دانشگاه بهشتی اونجا امتحان بده. جز ویژه نبود که خاص به ایشون باشه، همه زندانیا به طور روتین همه ساله توی کنکور شرکت میکنن. حالا اگه تو خود زندان برگزار شد همونجا، اگه مقاطع تخصصی بود بیرون میبرن، اصلا امتیاز ویژه نیست که بخوان ادعا کنن که کار ویژه کردن.
آخرین وضعیت ایشون رو برای ما بگید. امروز در ملاقاتی که با ایشون داشتید شرایط عمومیشون چطور بود؟
همین الان که من با شما صحبت میکنم قرار بود که وقت گرفته بودیم، بعد از این همه مدت این همه مسائل و مشکلات ساعت 6 عصر امروز ایشون بیمارستان اعزام کنن خاطر مشکلات چشمی به خصوص دوره های مختلفی که اتصاب قضا و مسائل و مشکلات که اون هم به دلخواه خودش نبود، قدری فشار روش زیاد بود که هم به اتصاب قضاهای خیلی سنگین داد. همین الان با خبر شدیم که اعزام نمیشه بیمارستان. مسائل و مشکلاتش خیلی زیاده، منتها من الان فرصت زیاد اینجا ندارم اونا رو بگم. همین الان که من با شما صحبت می کنم 22 ماهه که ایشون یک بار امکان تماس نداشتن. زندانی هم اونجا تعجب می کنن، زندانی های غیر سیاسی وقتی که می شنن زندان یک بار نتونه با خانوادش تماس بگیره.
درباره نسرین ستوده شنیدید، وکیل زندانی همسر او رضا خندان با رویا کریمی مجد از رادیو فردا صحبت کرد. بعد از جنجال‌های پیش آمده بر سر شیوه ابراز همدردی محمود احمدی نژاد با خانواده هوگو چاوز، 18 نماینده مجلس روز سه‌شنبه 22 اسفند ماه به رئیس جمهوری ایران برای رعایت موازین شرعی اسلام تذکر دادند. رضا جمالی.
18 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از وی خواستند تا بر ضرورت رعایت موازین شرعی در ملاقات‌های خارجی بیشتر توجه کند. نمایندگان متذکر به محمود احمدی نژاد بیشترشان از اصولگرایان منتقد رئیس جمهوری ایران در مجلس شورای اسلامی هستند. در عکس‌های منتشر شده از مراسم تشییع هوگو چاوز رئیس جمهوری درگذشته ونزوئلا که هفته گذشته برگزار شد، مادر هوگو چاوز و محمود احمدی نژاد دستان یکدیگر را گرفته و با تماس سر ابراز همدردی کردند. این اتفاق و همچنین بوسیدن تابوت هوگو چاوز از سوی محمود احمدی نژاد اعتراض اصولگرایان را به همراه داشته است. در اظهار نظرهای دیگری از سوی نمایندگان مجلس و مقامات حکومتی، محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز همدردی محمود احمدی نژاد را در مراسم تشییع هوگو چاوز مسخره بازی نامید. همچنین به گزارش سایت خانه ملت، محمد مهدی پور فاطمی نماینده مجلس گفته است اگر فرد دیگری از ایران مادر هوگو چاوز را در آغوش می گرفت، یک عده خاص به خیابان می ریختند و تظاهرات و شعار سر می دادند. در اظهار نظر دیگری نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اهداف سیاسی را پشت پرده اشک‌های محمود احمدی نژاد در مراسم تشییع هوگو چاوز تعبیر کرده و از رئیس جمهوری ایران خواسته است تا به جای گریه کردن در موارد بیمورد به حال مردم رنج دیده کشور گریه کند. در سال 1386 و در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی در ایران، فیلمی از سخنرانی او در ایتالیا منتشر شد که در حال دست دادن با چند زن ایتالیایی بود که این موضوع با واکنش تند برخی مقامات حکومتی روبرو شد. با این حال روز دوشنبه روزنامه کیهان از روزنامه‌های محافظه‌کار در ایران با انتشار مقاله‌ای مقایسه عمل محمود احمدی نژاد در ونزوئلا با سید محمد خاتمی در ایتالیا را مردود دانست و نوشت که اتفاقی که برای محمود احمدی نژاد رخ داد اتفاقی بوده و با تصمیم از قبل انجام نگرفته، اما در موضوع دست دادن محمد خاتمی با زنان ایتالیایی وی با اراده و تصمیم خود این کار را انجام داده است.
اما برای نخستین بار منشور کوروش در آمریکا به نمایش گذاشته شد. این لوح گلی استوانه ایشه که برای اون داستان فتح بابل به وسیله کوروش هخامنشی نوشته شده در شهر واشنگتن در آمریکا نمایش داده شده. منشور کوروش با حمایت مالی بنیاد میراث ایران در آمریکا از موزه بریتانیا امانت گرفته شده و قرار هست بعد از واشنگتن در چند شهر دیگه آمریکا هم به نمایش گذاشته بشه. درباره اهمیت منشور کوروش و نمایشش در آمریکا بشنویم که گلناز اسفندیاری در مورد این با معصومه فرهاد رئیس بخش هنرهای اسلامی گالری هایی که این منشور در اونها به نمایش گذاشته شده گفتگو کرده.
منشور کوروش یکی از مهمترین اشیایی است که وجود داره و دلیل اهمیتش اینه که یک شیء که میشه با کوروش ربط داد و نه تنها نشون میده که بالاخره کوروش بابل رو فتح میکنه، ولی به چه طرزی بابل رو فتح میکنه و رفتارش با مردمی که بودن چطور بوده. آزادی فرهنگی، فکری و دینی رو برای گروه های مختلف عرضه میداره و اینه که اصولا اهمیت این منشور برای خاطر اینه، برای آزادی برای گروه های مختلفی که در بابل یا در امپراتوری هخامنشی زندگی میکردن.
پیامش برای امروز، برای جهان امروز چی هست یا چه درسی رو ما میتونیم از منشور کوروش بگیریم؟
فکر کنم درسی که میشه گرفت اینه که منشور کوروش راجع به یه ایدئالی صحبت میکنه که همه ما باید سعی کنیم به اون یه روزی یه جوری برسیم.
این نمایشگاه تقریبا چند روزه که باز شده، میخواستم ببینم استقبال چطور بوده تا کنون.
منشور کوروش الان سه روز بیشتر نیست که افتتاح شده، ولی استقبال بسیار خوب بوده و چیزی که خیلی جالبه اینه که بیننده ها با چه دقت این فیشا رو میخونن، نگاه میکنن و هر شیء رو در نظر میگیرن و این خب برای هر کی که یه نمایشگاه اجرا میکنه خیلی خیلی مهمه.
فکر میکنید که بتونه این نمایشگاه کمک کنه به درک بهتر ایران، تاریخ ایران، فرهنگ ایران؟
البته من همه ما امیدواریم که این همچه اتفاقی بیفته. البته در موزه فیرسکلر خب همیشه از ایران و هنر ایران اشیایی هستن، ولی خب با بودن منشور کوروش ما همه امیدواریم که هم یعنی از همه جای دنیا که میان به ایران و تمدن ایران مردم بیشتر توجه کنن.
و منشور به میخی نوشته شده، درسته؟
بله.
میشه کمی توضیح بدین راجع به تاریخش و این رو که چطور اینو پیدا کردن؟
منشور کوروش در 1879 به توسط یکی از باستانشناسای عراقی در بابل کشف کردن و این باستانشناس برای موزه بریتانیا کار میکرد و خب وقتی که این منشور رو پیدا کردن همه فوری میدونستن که شیء خیلی مهمیه و بعد که خب متنش خونده شد دیگه اهمیتش حتی بیشترم شد و از اون مدت تا تقریبا تا الان این شیء بیشتر وقت در موزه بریتانیا بوده. برای دو بار به ایران رفته و الانم برای بار اول به امریکا داره
که در واشنگتن و بعد به شهرهای دیگه آمریکا میره.
بله، اول در واشنگتن و هیوستن و نیویورک و سان فرانسیسکو و بعدم لس آنجلس.
درباره اهمیت منشور کوروش شنیدید که برای نخستین بار در آمریکا به نمایش گذاشته شده. گلناز اسفندیاری با محسومه فرهاد صحبت میکرد، رئیس بخش هنرهای اسلامی گالری هایی که این منشور در اونجا به نمایش گذاشته شده.
رادیو فردا گوش میکنید.
شب شما بخیر در ایران. اگر بیدار هستید سلام دوباره به شما، امیدوارم شرایط چه داشته باشید و همراه رادیو فردا بمونید. این مجله نیمه شب ماست. نیم ساعت از این برنامه گذشته، در 15 دقیقه باقی مانده مثل همه بامدادهای چهارشنبه از رادیو فردا صدای شما صدای فردا پخش میشه. توضیح میدم در مورد این برنامه اگر خبرها رو بشنوید با مینا بهارمس که همین الان اومده به استودیو.
با سلام دوباره. سازمان فضایی آمریکا ناسا میگوید مریخ نورد کیوریوسیتی مواد معدنی و شیمیایی را در این سیاره یافته که میتواند بر وجود شرایط احتمالی نوع حیات در زمان گذشته دلالت کند. در آزمایش نمونه سنگ از بستر خشک رودخانه‌ای در مریخ، هیدروژن، کربن، اکسیژن، سولفور و نیتروژن یافت شده است. دانشمندان میگویند نتایج به دست آمده از آزمایش این نمونه سنگ نشان می‌دهد که آبی که به تشکیل این سنگ‌ها کمک کرده، از چنان کیفیتی برخوردار بوده که می‌توانسته است محیط مناسبی برای نوعی حیات باشد. سازمان اطلاعات ملی آمریکا میگوید ایران در سال گذشته در زمینه فناوری هسته‌ای پیشرفت داشته و در موقعیتی بهتر برای تولید اورانیوم با غنای بالا برای ساخت سلاح هسته‌ای قرار دارد، اما بر اساس ارزیابی این مرکز رهبری ایران هنوز تصمیم به تولید سلاح هسته‌ای نگرفته است. جیمز کلاپر مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا در گزارش سالانش به کمیته امنیتی سنای این کشور افزود که ایران نمیتواند بدون آنکه جامعه جهانی متوجه شود مواد هسته‌ای اعلام شده خود را به اورانیوم با غنای بالا برای ساخت سلاح هسته‌ای تبدیل کند. ایران میگوید قصد ندارد سلاح هسته‌ای تولید کند. اتحادیه اروپا اسامی 9 مقام و یک نهاد را که روز دوشنبه به فهرست ناقضان جدی حقوق بشر در ایران اضافه کرده بود اعلام کرد. بنابر اعلام اتحادیه اروپا، نام محمد سرافراز و حمیدرضای مادی رئیس و مدیر اتاق خبر شبکه پرس تیوی، مرتضی کیاستی و محمد باقر موسوی از دادگاه انقلاب اهواز، اسدالله جعفری دادستان مازندران، رحیم حملبر قاضی دادگاه انقلاب تبریز، رضا موسوی تبار سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، علی‌اشرف رشیدی اقدم رئیس زندان اوین در کنار پلیس فتا در این فهرست اضافه شده است. 18 نماینده مجلس روز سه‌شنبه به رئیس جمهوری ایران درباره آنچه رعایت موازین شرعی عرف بین‌الملل و شأن ملت در ملاقات‌های خارجی خواندند تذکر دادند. به گزارش خبرگزاری میر علی مطهری، جواد هروی، هادی حسینی و کمال‌الدین پیرمؤذن از جمله امضا کنندگان این تذکر کتبی هستند. محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم هم روز دوشنبه رفتار محمود احمدی نژاد را در مراسم تشییع جنازه هوگو چاوز مسخره‌بازی توصیف کرده بود. همزمان محمد رضا میر تاج‌الدینی از معاونان محمود احمدی نژاد در نامی با آیت الله یزدی در پاسخ به سخنان او گفت مواردی چون عکس و القاءات اشخاص غیر حاضر نمیتواند حجت شرعی برای داوری و حکمیت درباره رفتار رئیس جمهور ایران در ونزوئلا باشد. ژاپن میگوید موفق شده از لایه‌های هیدرومتان کف دریا گاز طبیعی استخراج کند. وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن روز سه‌شنبه شعله‌های گازی را که از لوله‌ای در اقیانوس آرام بیرون می‌آمد به نمایش گذاشت. کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های ژاپنی از بهمن ماه سال گذشته شروع به عملیات تولید گاز از لایه‌های بستر دریا کرد و میگوید امیدوار است این موفقیت به تولید تجاری گاز طبیعی از این طریق بیانجامد. آزاده
مینا بهارمس، مرسی. متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب ما. خبرها رو با جزئیات بیشتر فراموش نکنید از طریق سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. صدای شما صدای فردا، همونطور که گفتم برنامه هفتگی ما هست، در بامداد چهارشنبه شب هر هفته پخش میشه. تکرارش رو میشنوید. امشب یک جمع‌بندی خواهیم داشت درباره چهره یا شخصیت سال رادیو فردا. این برنامه رو این هفته حامد پارسی و آزاده توکلی تهیه کردند. تا حدود 10 دقیقه آینده همچنان با رادیو فردا بمونید. با بچه های صدای شما صدای فردا و هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فردا است.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری صدای شما صدای فردا، من حامد پارسی به اتفاق همکارم آزاده توکلی با شما همراه هستیم.
من هم به تو حامد و به همه شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا سلام می کنم. این هفته هم تهیه برنامه بامدادی صبحانه با خبر به عهده ژان خاکزاد هستش و به همین دلیل برنامه این هفته در غیاب ژان تهیه میشه.
اما در چند هفته گذشته موضوع اصلی برنامه صدای شما صدای فردا به نظرخواهی انتخاب چهره خبرساز سال اختصاص داشت.
نظرخواهی رادیو فردا از مخاطبان برای انتخاب چهره خبرساز سال 1391 در ساعت 24 روز یکشنبه 20 اسفند ماه پایان یافت و همینطور که در برنامه‌های گذشته قول داده بودیم، این هفته هم آرش حسنیا در برنامه صدای شما صدای فردا حاضر خواهد شد و جمع‌بندی خودش رو از نتایج به دست آمده با شما در میون می‌ذاره.
البته طبیعیه که قرار نیست نتیجه نهایی رو در این برنامه بشنوید و باید برای شنیدن نتیجه نهایی قدری صبور باشید.
صدای شما صدای فرداست.
خانم نسرین ستوده رو برای شخصیت سال انتخاب بکنم.
خبرساز سال از نظر من
احمد نژاد. خیلی
خبرساز ترین چهره نمونه.
من در رایگیری تو میخواستم
دکتر بهشتی.
جعفر فنایی رایگیری.
ابوالفضل قدیمی.
سلام آرش.
سلام و درود بر تو آزاده. سلام میکنم خدمت شنونده های رادیو فردا، به خصوص شنونده های برنامه خوب صدای شما صدای فردا.
آرش، برامون بگو چه تعداد از مخاطبان رادیو فردا در این نظرسنجی شرکت کرده بودند؟
قبل از اینکه من آمار شرکت کننده ها در نظرخواهی امسال رو اعلام بکنم، اجازه بده که یک تشکر صمیمانه داشته باشم از شنونده های رادیو فردا. خیلی خوشبختم و خیلی خوشحالم که اعلام بکنم نظرخواهی امسال چهره خبرساز سال 91 با اقبال بیشتری روبرو شده. سال 90 بیش از 12,000 نفر به شیوه های مختلف در نظرخواهی چهره سال ما که خب نخستین سالش هم بود شرکت کرده بودند. امسال با یک رشد حدود 32% نزدیک به 16,000 نفر توی نظرخواهی چهره خبرساز سال 91 به شیوه های مختلف شرکت کردند و به یکی از 10 نفری که ما در معرض انتخاب گذاشته بودیم رأی دادند. خب این رشد 32% نشون میده که مخاطبای رادیو فردا اقبال بیشتری نسبت به این برنامه که دومین سالش بودش داشت اجرا میشد نشون دادند و از این بابت من بسیار سپاسگزارم. و یه نکته ای رو هم اشاره بکنم، امسال ما فقط 20 روز در نظر گرفته بودیم برای شرکت در این نظرخواهی، در حالی که سال گذشته کمی این زمان بیشتر هم بود. یعنی با این وجود اینکه امسال تعداد روزهای کمتری در اختیار شنونده ها بود، اما حدود 32% شرکت کنندگان در این برنامه بیشتر بودند.
آرش، میتونیم آمار تفکیکی از راههایی که شنونده ها با ما تماس گرفتن و رأی خودشون رو ثبت کردن برامون بگی؟
عدد و رقم دقیقش رو شاید حالا چندان جذاب نباشه برای شنونده ها، اما به طور کلی میتونم اینطوری اشاره بکنم که بیشترین شرکت کنندگان در این نظرخواهی از طریق وبسایت رادیو فردا در این امر شرکت کردند. بعد از اون فیسبوک رادیو فردا و صفحه فیسبوک رادیو فردا بیشترین میزان ثبت آرا رو داشته. بعد از اون شیوه فرستادن ایمیل، بعدش پیامک و پیام تلفنی در رتبه های بعدی بودن. به نوعی عمده آرایی رو که ما در این نظرخواهی ثبت کردیم از طریق وبسایت و فیسبوک رادیو فردا بوده.
و چه کسانی در میان چهره های دهگانه امسال بیشترین رأی از آن خودشون کردن؟
خب آزاده، اگر اجازه بدید این آمار نهایی رو و برای اینکه جذابیت موضوع حفظ بشه اجازه بدیم چهره سال 91 به سبک پارسال در همون ویژه برنامه نوروز اعلام بشه. اما همونطور که هفته گذشته هم اعلام کردم، ترکیب پیشدازان این 10 نفر تا انتها حفظ شدن و چهره خبرساز سال 91 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا در همون ویژه برنامه نوروزی اعلام میشه.
صدای شما صدای فرداست.
خب گفتگوی آزاده رو شنیدید با آرش حسنیا.
اما حامد، حالا که تو در برنامه صدای شما صدای فردا حاضر هستی، بد نیست که بعضی از سوالهایی رو که مخاطبان ما از طریق صفحه فیسبوک با ما در میون گذاشتن با تو مطرح کنیم و پاسخ تو رو در مورد اونها بشنویم.
بله، با کمال میل. البته ما سعی میکنیم که کم و بیش سوالهایی رو که مخاطبان رادیو فردا در فیسبوک با ما مطرح میکنند در همونجا جواب بدیم، اما طرح مجدد این سوالها کمک میکنه که مخاطبان دیگه‌ای هم که احتمالاً سوالهای مشابهی دارن پاسخشون رو در برنامه صدای شما صدای فردا پیدا کنن.
پس بد نیست از اینجا شروع کنیم. باقر در زیر یکی از پست‌های فیسبوکی ما نوشته که در دانلود صداهایی که ما در فیسبوک قرار میدیم مشکل داره. البته حامد، من صفحه فیسبوک برنامه داست‌کام هم دنبال کردم و دیدم همین شنونده مشکل مشابهی رو با یک از فایل‌های صوتی برنامه داست‌کام داره.
بله، من هم موضوعی رو که بهش اشاره کردی در فیسبوک دیدم. واقعیت این هست که ما سعی میکنیم نسخه بسیار بسیار سبکی از برنامه‌های رادیویی رو در فیسبوک قرار بدیم، برای اینکه میدونیم خیلی از مخاطبان ما ممکنه با کندی سرعت اینترنت روبرو باشن و نتونن دانلود کنن. ولی از این حجمی که فایل ها رو قرار میدیم در حال حاضر در فیسبوک کار بیشتری نمیتونیم بکنیم و متاسفانه به این دوستان باید بگیم که سعی کنند از راه‌های دیگه ای ما رو دنبال کنند اگر که نمیتونن فایل صوتی برنامه‌های ما رو بشنون.
اتفاقا یکی از مخاطبان رادیو فردا هم با اشاره به کندی سرعت اینترنت در ایران ازمون خواسته که در صورت امکان متن برنامه‌ها رو از طریق فیسبوک منتشر کنیم.
خب ما در مورد برنامه‌ها معمولا به دو صورت عمل می‌کنیم. بعضی از برنامه‌ها رو تقریبا همزمان با پخش اونها صدای اونها رو هم روی فیسبوک قرار میدیم و البته خیلی از برنامه‌ها رو به محض اینکه نسخه متنی اونها در وبسایت منتشر میشن به شکلی در فیسبوک لینک اونها رو میگذاریم که بتونن مخاطبان ما دسترسی داشته باشن به نسخه متنی اونها در وبسایت رادیو فردا. ولی سعی میکنیم در پاسخ به همین شنونده تا جایی که ممکن باشه خلاصه ای از برنامه‌های مختلف رو هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا داشته باشیم.
خب حامد، حالا که بحث فیسبوک رادیو فرداست، باید بگم که یکی از شنونده‌های ما از مجریان مجله‌های خبری انتقاد کرده که از مخاطبان دعوت میکنن که به صفحه فیسبوک سر بزنن و در صفحه فیسبوک برای ما نظراتشون رو بنویسن، اما آدرس صفحه فیسبوک رادیو فردا رو اعلام نمیکنن و کار پیدا کردن صفحه فیسبوک برای مخاطبان خیلی سخته.
بله، این انتقاد رو هم ما با مجریان مختلف برنامه خبریمون در میان گذاشتیم، اما همینجا هم بد نیست که در همین برنامه اشاره کنیم که آدرس صفحه اصلی فیسبوک رادیو فردا facebook.com/radio.fardast و تمامی صفحاتی که مرتبط با رادیو فردا هستن در همین صفحه لینک شدن و طبعا اگر که صفحه‌ای رو در فیسبوک دیدید که لینک اون در صفحه اصلی ما نیست، یعنی اینکه اون صفحه مربوط به رادیو فردا نیست.
خب هفته آینده هم مقارنه با آغاز سال نو، حامد، در فیسبوک هم مثل سال گذشته برنامه خاصی با حال هوای نوروز داریم؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردی آزاده. سال گذشته ما از مخاطبان رادیو فردا در صفحه فیسبوک خواستیم که لوگوی رادیو فردا رو با ایده های نوروزیشون در هم بیامیزن و برای ما طرح بزنن که طرحی خیلی خوبی به دستمون رسید. امسال هم از اونها خواستیم و می‌خوایم که عکس های نوروزیشون رو برای ما بفرستن. اگر احیانا طرح نوروزی هم میتونن با همون ایده داشته باشن، یعنی ترکیبی از نام و لوگوی رادیو فردا با عکس ها در اختیار ما قرار بدن، ضمن اینکه نظراتشون رو هم برای ما بنویسن در مورد اینکه حال هوای نوروز و بهار در منطقه اونها به چه شکل هست، چه آرزوهایی در سال جدید دارن، که این نظرات میتونه در برنامه هفته آینده صدای شما صدای فردا که حال هوای نوروزی داره هم طرح بشه.
پس به همین دلیل از شما مخاطبان رادیو فردا دعوت میکنیم که در یک هفته آینده به ما زنگ بزنید و از حال هوای نوروز و بهار در منطقه خودتون بگین و پیام‌های نوروزیتون رو از طریق ایمیل، تلفن، پیامک و یا صفحه های فیسبوک ما در اختیار ما بذارید تا در برنامه هفته آینده صدای شما صدای فردا از اونها استفاده کنیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20402-21-12-21-12.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2079-26-01-15-730
و ایمیل info@radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سرم رفتنت که می شود باورم بوده ای چون تاج گل بر سرم تا ابد یاد تو را می برم کهکشان های پرکشان تا بینشان های گفتم تو افتاده در پای زندگی رویای زیبای
الو.
سلام،
من حامد نیکپی
شاهین نجفی هستم.
آرش صبحانی هستم از گروه کیوس.
عید سلطانی و عجم نشان ما
باشد.
همین هم توی اگه خواستی پخش
یه نوروز خونی هست از شرق مازندران
در برنامه ویژه سال نو با رادیو فردا همراه باشید.
عید همگی مبارک.
جان قربان.
دل بر من عشق به کار آورده نو بر بهار آورده
دو شب من سیاهه همیشه چشمم به راهه
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز
ترانه مسابقه این هفته فردا هم
توی زمونه عاشقیم اومد نیومد داره رقیب با سختشون سیدست مبادا حرف بزنی نفرین کنن دوباره الاب کشه هرکی بین ماره اومد با جادو جم بلاش به هم زد خیلی نبینه هرکی که گوش خاموندش یا پشت مایه باشه که قدم زد من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرف اینا میسازی من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرف اینا میسوزی قصه یه عاشقی فراموش شده عاشق تو برات سیاه پوش شده یه روز چراغ دل برام میتاب حالا بیدا ببین که خاموش شده یه روز چراغ دل برات میتاب حالا بیدا ببین که خاموش شده من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرف اینا میسوزی من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرف اینا میسوزی
گفتم که تو این زمونه عاشقیم اومد نیومد داره رقیب با سقشون سید اسم بادا حرف بزنیم نفرین کنن دوباره الهی کرش هرکی بین ما رو اومد با جادو جنبلاش به هم زن خیلی نبینه هرکی که گوش خوابوندش یا مشت مایه باشه که قدم زن من که به گفته بودم یه روزی به آتیش حرفه اینا بسوزم من که به گفته بودم یه روزی به آتیش حرفه اینا بسوزم
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
قصه عاشقی فراموش شده عاشق تو برات سیاپوش شده یه روز چراغ دل برات میتابید حالا بیا ببین که خاموش شده یه روز چراغ دل برات میتابید حالا بیا ببین که خاموش شده من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرفه اینا میسوزی من که بهت گفته بودم یه روزی به آتش حرفه اینا میسوزی
نذارید حرفی تو دلتون بمونه هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 20420221122 41 13 و 41 14